ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بیست و نهم فروردین، روز ارتش جمهوری اسلامی ایران، نمایش تازه ترین دستاوردهای ارتش و هوانیروز در رژه امروز، پیوستن 24 نماینده دیگر مجلس به سامانه شفافیت آرا، شمار نمایندگانی که داوطلبانه آرای خود را شفاف کردند به 164 نفر رسید و 180 نفر کشته و 1800 تن زخمی در درگیری‌های سه روز گذشته در سودان. طرف‌های درگیر در سودان تمایلی به میانجیگری برای برقراری فوری صلح ندارند. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات می فرستیم بر پیامبر نور و رحمت و مهربانی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما هموطنان عزیز و ارجمندم. خانم ها آقایان، صبحتون بخیر. من ریحانه مجد الحسینی هستم و خبرهای امروز 29 فروردین ماه 1402 را از رادیو ایران تقدیم حضور شما می کنم. امروز همزمان با 29 فروردین، روز ارتش جمهوری اسلامی ایران، تازه ترین دستاوردهای هوانیروز در رژه بالگردی هوانیروز به نمایش در خواهد آمد. ارتقای توان جنگ الکترونیک، تجهیز بالگردهای تهاجمی 209 کبرا به نسل جدید موشک‌های شفق با برد 20 کیلومتر از جمله این دستاوردها است. امیر سرتیپ خلبان قربانی، فرمانده هوانیروز ارتش:
یکی از ویژگی‌های رژه تجهیزات جدیدی که بسته شد مثل سامانه چف و فلر، این سامانه برای منحرف کردن موشک‌های حرارتی است و همچنین بالگرد اخلال حساب جنگ الکترونیک که در این آوردگاهی که به هوانیروز ملحق شد الحمدلله در اونم در این رژه به نمایش گذاشته خواهد شد و بالگردهایی که در این رژه الحمدلله شرکت خواهند کرد، بالگردها از نوع جت رنجر یا همون 206 ما هستش، بالگردهای 205 ما هستن، 214 کبرا و هلیکوپترهای نفربر و بزرگ شنوک ما که در رژه فرشلا شرکت خواهند کرد.
24 نماینده دیگر به طرح شفافیت آرا پیوستند. به این ترتیب شمار نمایندگانی که داوطلبانه خواستار شفافیت آرای خود شدند به 164 نفر رسید. دو روز پیش هم 18 نفر و چند روز قبلتر 34 نفر و پیش از آن شمار دیگری از نمایندگان به این طرح پیوسته بودند. بیش از یک ماه از راه اندازی سامانه شفافیت آرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی می گذرد، در حالی که طرح شفافیت قوای سگانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها هنوز میان مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف نشده. در روزهای اخیر برخی نمایندگان نوع رأی خود را در سامانه پارلیران شفاف کردند. مجلس 11 بعد از رد شدن طرحی با عنوان شفافیت آرا، طرح شفافیت قوای سگانه را ارائه داد و تصویب کرد تا علاوه بر رأی نمایندگان، آرا و برخی اسناد مانند صورت‌های مالی در دستگاه‌های دیگر هم شفاف شوند. به دنبال اعلام نوبت تحویل خودروها به متقاضیان در سامانه یکپارچه فروش خودرو از سوی وزارت سمت، گزارش ها حاکی است این موضوع منجر به کاهش قیمت‌های خودرو در بازار شده. به گفته سخنگوی وزارت سمت، تمامی خودروهای ثبت نامی در طرح فروش یکپارچه امسال تحویل متقاضیان خواهد شد.
4 تومن 5 تومن شروع شده تا 20-25.
هر کدومشون 15 تومن 20 تومن اومدن پایین.
یکی دو روزی است که قیمت خودرو در بازار روند کاهشی دارد.
بستگی داره به ماشین، قیمتای ماشینا همینجوری افت کرده.
تو ماشینای تو رنج مثلا تو بازار تو 400 تومن 500 تومن، بین 5 تومن تا 10 تومن، ماشینای بالاتر حالا تا 15 تومن 20 تومن و 25 تومن کاهش قیمت داشتیم.
که البته علت آن با موضوع خبر نوبت دهی عرضه خودروهای ثبت نامی بی ربط نیست.
الان بحث همین که خودروسازا گفتن که هم ماشین اقساطی میخوان بدن، هم تحویلشون سر موعد به مردم میدن. دیگه همین باعث شد که یه ذره قیمت رو افت کنه.
بررسی‌ها نشان می‌دهد بیشتر مصرف کنندگانی که نیاز واقعی داشتند در این ثبت نام شرکت کردند. امید قالیباف، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت:
ما در سری‌های قبل تقاضاها و ثبت نام‌های مثلا 7 میلیون 8 میلیون مواجه بودیم. با شرایطی که گذاشتیم، از جمله همین پیش‌وجهی که مسدود می‌شد در حساب‌ها، ما شاهد هستیم که تقاضاهایی که وارد سامانه شد برای ثبت نام خیلی واقعی‌تر شد.
در بین همین متقاضیان هستند افرادی که به علت اختلاف حاشیه سود قیمت کارخانه و بازار برخی از خودروهای پرطرفدار بیشتر از محصولات گروه ایران خودرو استقبال کردند. امید قالیباف، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت:
مجموعاً 936 هزار نفر ثبت نام کردند در این دوره. 780 هزار تقاضا برای ایران خودرو بوده، 31500 تقاضا برای شرکت سایپا بوده و بقیه هم برای شرکت‌های تولید کننده خصوصی بوده. تمامی خودروها امسال تحویل داده خواهد شد. خودروسازا مثل سایپا و خودروسازای خصوصی که در عرض 3 ماه خودروها تحویل داده خواهد شد.
عقیده فعالان بازار: با آغاز تحویل خودروهای ثبت نامی، روند کاهشی قیمت در بازار تشدید خواهد شد.
اگر که اینطور تعهدشون درست باشه که قیمتهای بازارم 100% پایین میاد
و این یعنی فاصله قیمتی محصولات ثبت نامی پرطرفدار کمتر و با کاهش حاشیه سود آن، نگاه سرمایه‌ای به خودرو نیز کاهش خواهد داشت.
همین باعث میشه که مردم پولشون رو تو سرمایه گذاری واسه ماشین نذارن، اونی که واقعا لازم داره بیاد بخره.
و بازاری که مصرف کنندگان امیدوار به کاهش بیشتر قیمت‌ها در آن هستند.
مصرف کننده واقعی منتظره، چون قیمت‌ها از دیروز که اعلام کردن داره همینجوری میاد پایین‌تر.
مهدی عناری، خبرگزاری صدا و سیما.
معاون درمان وزیر بهداشت از وجود 400 هزار مبتلا به بیماری هپاتیت سی در کشور خبر داد و گفت زمینه را برای بیماریابی و شکستن چرخه انتقال فراهم می کنیم. سعید کریمی:
هپاتیت سی واکسن مؤثر نداره و همین جهت جزء معضلات بود. خوشبختانه اخیراً درمان‌های مؤثری پیدا کرده. به جهت هزینه‌های آزمایشگاه، هزینه‌های درمان، خیلی از مریض‌ها دسترسی نداشتن و نمیتونستن. خب هپاتیت سی هم وقتی درمان نشه منجر به سرطان کبد میشه و میتونه باعث مرگ و میر بشه. همینطور مصریه، میدونید هپاتیت سی، هپاتیت بی جزء بیماری‌هایی هست که هم از طریق خون، سرنگ آلوده، استفاده از تیغ مشترک، روابط جنسی، اینا منتقل میشه. یه تعدادی از مریض ها ممکنه خودشون ندونن که اصلا این بیماری رو دارن. به همین جهت گفتم با هماهنگی که با معاونت بهداشت انجام شده، یک مرحله بیماریابی هست و بعد انجام تست و آزمایشات و درمان و بعد هم پیگیری، که انشالله بتونیم با این بیماریابی، درمان و بعد شکستن اون چرخه انتقال این بیماری رو حذف بکنیم.
بنابر اعلام سازمان هواشناسی، از امروز تا جمعه در شمال هرمزگان، شرق فارس و نیمه جنوبی استانهای کرمان و سیستان و بلوچستان رگبار پراکنده، وزش باد شدید موقت و در نقاط مستعد خیزش گرد و خاک پیش بینی می شود. در ارتفاعات البرز مرکزی نیز طی امروز و فردا رگبار پراکنده و وزش باد رخ می دهد. در برخی نقاط شرق کشور به ویژه منطقه زابل، افزایش سرعت وزش باد باعث خیزش گرد و خاک و کاهش دید و کیفیت هوا می شود. همچنین از امروز تا جمعه در استانهای ساحلی خزر و اردبیل افزایش محسوس دما پیش بینی می شود. نواحی مرکزی و شرقی خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان مواج است. رایزنی وزیران امور خارجه ایران و عمان درباره تحولات منطقه. حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان، دوشنبه شب در گفتگوی تلفنی خود با بدر ابوسعیدی، وزیر امور خارجه عمان، ضمن تبریک پیشاپیش عید سعید فطر در خصوص موضوعات مورد اهتمام در روابط دو جانبه و همچنین پرونده‌های مهم منطقه ای و بین‌المللی بحث و تبادل نظر کرد. فرستاده سازمان ملل در امور سودان گفت در درگیری‌های 3 روز گذشته در این کشور تاکنون 180 نفر کشته و 1800 تن زخمی شدند. این مقام سازمان ملل گفت طرف‌های درگیر در سودان تمایلی به میانجیگری برای برقراری فوری صلح ندارند و شرایط فعلی اجازه ارسال کمک‌های بشردوستانه به این کشور را نمی‌دهد. از سوی دیگر سخنگوی ارتش سودان گفت درگیری‌های روز دوشنبه به تأمین امنیت مقر فرماندهی ارتش و فرودگاه خارتوم محدود بود و نیروهای ارتش توانستند بر پادگان شهید حموده در منطقه امدرمان این شهر تسلط یابند. نیروهای واکنش سریع سودان هم از تسلط بر شهر الجنینه در استان دارفور غربی در غرب سودان خبر دادند. درگیری‌های شدیدی که از صبح شنبه میان ارتش سودان به فرماندهی عبدالفتاح البرهان و شبه نظامیان موسوم به نیروهای واکنش سریع به فرماندهی حمیدتی در خارتوم، پایتخت و دیگر نقاط این کشور آغاز شد، همچنان ادامه دارد. 280 نمازگزار فلسطینی نماز عشاء شب 27 ماه رمضان را در مسجد الاقصی به جماعت اقامه کردند. به گزارش شبکه المیادین با وجود تشدید تدابیر امنیتی رژیم صهیونیستی، ده ها هزار فلسطینی خود را به مسجد الاقصی در شهر قدس اشغالی رساندند. این در حالی است که نظامیان صهیونیست با ایجاد موانع امنیتی از ورود شمار زیادی از نمازگزاران فلسطینی به ویژه جوانان به این شهر و حضور در مسجد الاقصی جلوگیری کردند. رژیم اشغالگر برای قطع ارتباط شهر قدس با سایر شهرهای کرانه باختری در اطراف این شهر موانع امنیتی و گذرگاه‌های ایست بازرسی ایجاد کرد و به همین علت نمازگزاران فلسطینی برای ورود به این شهر و حضور در مسجد الاقصی با مشکلات و سختی‌های زیادی مواجه شدند. وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت تحریم کشورهای دیگر می‌تواند موجب تضعیف حاکمیت دلار در مبادلات بین‌المللی شود. به گفته جنت یلن، تدابیر محدودکننده مالی علیه کشورهای دیگر می‌تواند آنها را به یافتن جایگزینی برای دلار آمریکا سوق دهد. وزیر خزانه‌داری آمریکا چین، روسیه و ایران را کشورهای دانست که تحت تأثیر تحریم ها به دنبال جایگزینی ارز خود در مبادلات هستند. اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا هم به تازگی اعلام کردند ارزهای غیر دلاری را در مبادلات خود به کار می گیرند. و حالا خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای اسدیان. درود بر شما.
سلام، صبح شما بخیر، سپاسگزارم. سلام به شنوندگان عزیز. ظرفیت ورزشگاه آزادی برای شهرآورد صدام پایتخت مشخص شد. با اعلام منصور قنبرزاده، نایب رئیس دوم فدراسیون فوتبال، در جلسه دیروز شورای تامین استان تهران، ظرفیت حضور هواداران در ورزشگاه آزادی برای تماشای شهرآورد سوم اردیبهشت تیم‌های پرسپولیس و استقلال 15000 تماشاگر خواهد بود و سهمیه 50-50 برای هواداران دو تیم در نظر گرفته شده است. در ادامه مرحله چهارم نهایی لیگ برتر بسکتبال مردان، تیم ذوب‌آهن اصفهان در وقت‌های اضافه 92-84 مثل کرمان را شکست داد و دومین پیروزیش را برابر این تیم دشت کرد. این بازی دیشب در سالن ملت اصفهان برگزار شد و دو تیم در پایان وقت‌های معمول به تساوی در عدد 87 رضایت دادند. مسابقه سوم ذوب‌آهن و مس دوشنبه 4 اردیبهشت در کرمان برگزار می‌شود. در جلسه بررسی نتایج و عملکرد تیم ملی کشتی آزاد در رقابت‌های آسیایی قزاقستان، علیرضا دبیر رئیس فدراسیون با تقدیر از اجرای چرخی انتخابی و جوانگرایی در تیم ملی طی دو سال گذشته گفت: محکم پشت پژمان درستکار و کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد ایستادم و هدف از برگزاری جلسات اینچنینی رسیدن به یک جمع‌بندی برای بهبود روند آماده‌سازی تیم ملی برای مسابقات آینده است. رقابت‌های جهانی پیوند اعضا در استرالیا با کسب 7 مدال رنگارنگ برای نمایندگان کشورمان پیگیری شد. در روز دوم رقابت‌ها برای کاروان ایران در رشته پتانک، فاطمه سعیدی و معصوم رضایی طلایی شدند. الهام محمدی و جواد رحمانی به مدال نقره دست یافتند و مصطفی آرمزد و مجید شاه‌سوندی صاحب گردن‌آویز برنز شدند. در اسکواش بانوان هم مرضیه یارخلجی موفق به کسب نشان طلا شد و بر سکوی قهرمانی تکیه زد. هفته 31 لیگ برتر فوتبال انگلیس با یک دیدار به پایان رسید و لیورپول با نتیجه 6-1 لیدز رو شکست داد و با 48 امتیاز در رده 8 جدول باقی ماند. همچنین در هفته 29 رقابت‌های لیگ اسپانیا مایورکا 1-0 سلتا ویگو رو شکست داد و در آخرین بازی هفته 30 سری آ ایتالیا دیدار فیورنتینا با آتالانتا 1-1 مساوی به پایان رسید. فدراسیون جهانی فوتبال در اطلاعیه رسمی میزبانی جام جهانی جوانان در سال 2023 را به آرژانتین سپرد. این تصمیم بعد از اعتراض مردم اندونزی میزبان اولیه رقابت‌ها به حضور تیم رژیم اشغالگر قدس در این تورنمنت از این کشور سلب و به آرژانتین داده شد. جام جهانی فوتبال زیر 20 سال 30 اردیبهشت تا 21 خرداد امسال در 6 گروه 4 تیمی برگزار می‌شود. این بود چند خبر ورزشی از توجه شما. سپاسگزارم.
پیک بامدادی
ساعت 8:15:31 است. با چند موضوع در پیک بامدادی، از جمله راه اندازی پنجره واحد مدیریت زمین در همه استان‌ها و مشکل دریافت خسارت‌های بیمه‌ای خودروهای غیر متعارف، در خدمت شما هستیم.
این پیک بامدادی است.
2 روز تا پایان وعده راه اندازی پنجره واحد مدیریت زمین در همه استانها. طبق ابلاغ آبان 1401 معاون اول رئیس جمهور، این سامانه باید تا انتهای اسفند در کل استانهای کشور راه اندازی می شد. تکلیفی که انجام نشد و رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری به عنوان متولی این سامانه ضمن عذرخواهی از مردم قول داد تا اردیبهشت 1402 تکمیل شود. تسهیل صدور مجوز تغییر کارمری مهمترین کارکرد این سامانه پنجره واحد مدیریت زمین است.
زمین کشاورزی بوده و برای اداس مرغداری تغییر کاربری گرفت.
چقدر زمان برد از وقتی که کار رو شروع کردید تا زمانی که مجوزتون رو بگیرید؟
6-8 ماه طول میکشه.
برای تسهیل صدور این گونه مجوزها، راه اندازی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین در سال 95 مطرح شد. با وجود گذشت بیش از 6 سال از این تصمیم، همچنان راه اندازی این سامانه به تعویق میفته. آقای ناظمی، رئیس سازمان فناوری اطلاعات در دولت 12
زمان زیادی برد تا متولی این مسئله شناسایی بشه.
در اواخر اسفند سال 99 بخش از این سامانه رونمایی شد تا اینکه در سال 1400 فعالیت خودش رو به صورت آزمایشی در استان اصفهان آغاز میکنه. آقای مظلوم، کارشناس حوزه اراضی و املاک:
ویژگی سامانه پنجره واحد اینه که دیگه متقاضی در اون دستگاه نباید حضور فیزیکی داشته باشه، که این خودش منجر به اتلاف وقت میشه و زمینه بروز فساد رو فراهم میکنه.
بر اساس ماده 2 ضوابط اجرایی پنجره واحد مدیریت زمین، ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور، پوشش سراسری این سامانه باید تا انتهای سال 1401 به اتمام میرسید، به نحوی که امکان سنجی اجرای درخواست متقاضی به روش الکترونیکی فراهم بشه. آقای منصور، کارشناس کشاورزی:
درآمدهایی که دستگاه‌ها از طریق استعلامات اخذ می‌کردن از مردم، خب اینها حذف بشه. سیستم به صورت اتوماتیک خودش میره داده‌ها رو از یک بانک اطلاعات مکانی می‌خونه و انتقال میده، و همین دلیل این سامانه باعث افزایش شفافیت میشه.
فرآیندی که به کندی پیش رفت و تذکر آقای مخبر به دستگاه‌های مرتبط رو در پی داشت. آقای میر رجبی، معاون حفاظت و امور اراضی سازمان منابع طبیعی:
سازمان حفاظت محیط زیست هست، سازمان اوقاف و امور خیریه هست، شرکت مدیریت منابع آب ایران هست، شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، سازمان شهرداری و دهیاری کشور، سازمان امور مالیاتی، سازمان جغرافیای نیروی مسلح، دستگاه نظامی انتظامی و امنیتی و سازمان برنامه و بودجه کشور است.
بنابر اعلام سازمان منابع طبیعی، با عنوان متولی پنجره واحد مدیریت زمین، تا کنون تغییری در همکاری این دستگاه‌ها ایجاد نشده. آقای نوبخت، رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری:
من عذرخواهی میکنم از ملت عزیز ایران، چون حجم کار زیاده. این بله. توجیه قابل قبول نیست. خوب. ولی سعی کنیم که در اسرع وقت سرمندگی ملت
زمان بدید و برنامه رو تموم کنیم.
سعی میکنیم که تا اردیبهشت ما تموم شد.
فرشید دارویی، خبرگزاری صدا و سیما.
این پیک بامدادی.
مشکل دریافت خسارت‌های بیمه‌ای خودروهای غیر متعارف در دست اصلاح. افزایش قیمت خودروها باعث شده بسیاری از خودروهای داخلی نیز غیر متعارف تلقی شوند و شرکت‌های بیمه خسارت بیمه شخص ثالث را به صورت کامل پرداخت نکنند. حالا مجلس با بررسی لایحه ارسالی دولت قصد دارد این مشکل را مرتفع کند.
قانونی که قرار بود مشکل گشا باشد دردسرساز شد. ماجرا از تصویب قانون بیمه شخص ثالث در سال 95 شروع شد.
پسرم تصادف‌گر اومدن 20 میلیون رو به من چقدر دادن؟ به من 11 میلیون. نمیدونم حق چی رو کم کردن. نه ماده 8 بهش خورده.
توکلی دبیر کارگروه خودرو سندیکای بیمه‌گران.
ماده 8 قانون بیمه شخص ثالث برای حمایت از اقشار کم برخوردار و ضعیف جامعه که عمدتاً صاحبان یا دارندگان خودروهای ارزان قیمت بودن، با موضوع تقسیم بندی خودروها به خودروهای متعارف و غیر متعارف ماده قانونی و تفسیرهای ذیل آن وضع شد.
اما در عمل با افزایش شدید قیمت خودرو در سالهای اخیر ماجرا برعکس شد.
بهزاد پور رئیس کل بیمه مرکزی:
اون هدفی که قانونگذار داشت از ابتدا برای اینکه این ضابطه رو وضع بکنه در عمل محقق نشده و عملا الان بسیاری از مردم از گرفتن خسارت متناسب با اون خسارت که میبینن در واقع محروم شدن.
بر اساس این قانون خودروهایی که قیمت آنها بیش از نصف دیه ماه حرام باشد خودروی غیر متعارف محسوب میشوند. به زبان ساده تر در سال جاری خودروهای بالای 600 میلیون تومان غیر متعارف محسوب می شود. این یعنی مالکان آنها فقط به اندازه یک خودروی 600 میلیونی خسارت دریافت می کنند. با این حساب بسیاری از خودروهای داخلی مثل دناپلاس و 207 هم خودروی غیر متعارف محسوب می شود. حالا دولت خبر داده برای حل این مشکل لایحه‌ای را به مجلس فرستاده است.
میرقاسمی مدیر کل حقوقی بیمه مرکزی:
تبصره سه اصلا در حال لایحه است. این لایحه از دولت رفته، تنها جایی که لایحه رفته تبصره سه است. به دلیل همین که به نوعی باعث نارضایتی شد و شرکت‌های بیمه هم اساسا موافق این قاعده نبودن. گفتن اگر من 100 میلیون 200 میلیون خسارت در واقع پوشش مالی تهیه کردم، با هر فردی تصادف کردم، با هر نوع خودرویی، شرکت بیمه بیاد پرداخت کنه.
طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس:
الان اصلاحی از کمیسیون عبور کرد، از کمیسیون چند ماه قبل تصویب شد، الان تو نوبت صحنه و نوبتش که بشه تو صحنه مجلس هم مطرح میشه و امیدواریم که مصوب بشه، شاید بعد از عید فطر نوبتش بشه.
محمود رحیمیان، خبرگزاری صدا و سیما.
این پیک بامدادی است.
دادستانی تهران برای 5 مسئول به علت اجرا نکردن قانون هوای پاک قرار جلب دادرسی صادر کرده. برخی از مدیران وزارت نیرو، وزارت نفت، سازمان ملی استاندارد، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و سازمان حفاظت محیط زیست در این پرونده متهم هستند.
دستگاه‌ها به انحاء مختلف از زیر بار مسئولیت شانه خالی کردن
متولیان قانون هوای پاک از اجرای آن، قانونی که از سال 96 تا کنون فقط 10% آن اجرا شده و تنها اقدام عملی که در این سالها شاهدش بودیم تعطیلی مدارس، ادارات و برخی واحدهای تولیدی بوده. علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست:
اینکه مدرسه بخوایم تعطیل کنیم، کسب و کار مردم رو تعطیل کنیم، اصلا آخرین گزینه هاست، ولی ما برعکس اولین گزینه‌ای که بهش می‌پردازیم سری تعطیلی مدارس.
در قانون هوای پاک 23 دستگاه وظیفه اجرای 176 تکلیف رو بر عهده دارن که ترک فعل برخی از اونها پیگیری سازمان بازرسی و مجلس رو به دنبال داشته. خدایان، رئیس سازمان بازرسی کشور:
برای مسئولین قبلی پرونده تشکیل دادیم.
حالا دادستانی تهران با تحقیقات مراجع نظارتی برای 5 مقام مسئول که در انجام تکالیف اجرای قانون هوای پاک از وظایف محوله خودداری کردند قرار جلب به دادرسی صادر کرده است. خانم رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی:
ترک فعل ها رو در این قانون کاملا کارشناسی و تخصصی در آوردیم.
عدم تدوین و ابلاغ استاندارد کیفی تجهیزات کاهش دهنده آلایندگی وسایل نقلیه، عدم اجرای ماده 23 آیین‌نامه فنی در زمینه کنترل آلودگی گازهای خروجی نیروگاه‌های مازوت‌سوز، عدم تدوین و تصویب استاندارد اجباری سوخت و تولید و عرضه سوخت با استاندارد مصوب از جمله مواردی است که در رابطه با متهمان در کیفرخواست مطرح شده است. برخی از مدیران از وزارت نیرو، وزارت نفت، سازمان ملی استاندارد، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و سازمان حفاظت محیط زیست در این پرونده متهم هستند. خدایان، رئیس سازمان بازرسی کشور:
سازمان حفاظت محیط زیست ناظر اجرای این قانون است. واقعا به وظیفش عمل نکرده. در این قانون اختیاراتی به سازمان حفاظت محیط زیست داده شده که شاید از اختیارات ما بیشتره.
در قانون هوای پاک سازمان حفاظت محیط زیست علاوه بر نقش نظارتی، بدون داشتن دستور قضایی هم میتونه فعالیت دستگاه‌های متخلف رو متوقف کنه. سعید حاجی‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما.
هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:04 است. ممنون از همراهی شما. روز بخیر و خدا نگهدار.
ریاضی، فارسی، شیمی، فیزیک، ادبیات. برای رسیدن به قله‌های افتخار، برای طی کردن پله‌های ترقی، هیچ وقت دیر نیست. پرش.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها، آقایان، شما شنونده برنامه پرش هستید. ولی اول سلام. ما در برنامه پرش دنبال این هستیم تا دغدغه‌های شما پدر و مادرهای عزیز برای شیوه و روش و آنچه که بچه‌هاتون باید بیاموزند رو برطرف بکنیم. همکاران و دوستان ما در بسته‌های معلم خصوصی پرش در این زمینه به شما خیلی کمک خواهند کرد. خواهش می‌کنم این برنامه رو بشنوید.
فرصتی طلایی، معلم خصوصی، پیشرفت و موفقیت.
قدم قدم پیش برو سمت یه آینده یه روشن. ترس و استرابو تو وجودت تو بشن.
از مقطع ابتدایی تا پایان دوره متوسطه.
آقای محمد حشمت، کارشناس تحصیلی و مشاور آموزشی که خودشون توی کنکور رتبه‌شون شده بوده 6 تو رشته ریاضی، اینجا هستند و به ما کمک میکنند. درود بر شما آقای حشمت عزیز.
خیلی متشکرم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما آقای توکلی عزیز و همه شما شنونده های عزیز این برنامه.
خیلی خوش آمدید. آقا، یه سری از پدر و مادرها دیگه به یه مرحله رسیدن، میگن خیلی خوب دیگه امسال که دیگه گذشت، دیگه بچه‌مون حالا چیزی یاد گرفت یا چیزی یاد نگرفت، زیاد دغدغه‌شون نداشته باشیم، از سال بعد یه فکر اساسی باید بکنیم. به این گروه از پدر و مادرای ارجمند چه میگویید؟
ببینید، دو تا اتفاق براشون میفته دیگه، پدر و مادرایی که همچین تفکری رو دارن، که بذاریم از سال بعد. حالت اول اینه که سال بعدم میگن بذاریم برای سال بعد و هیچ کاری انجام نمیدن مثل امسال. حالت دوم اینه که سال بعد اون کاری که میخوان انجام بدن انجام میدن ولی هیچ نتیجه‌ای نمیگیرن،
چون دیگه زمانش گذشته.
همین الان باید این کار رو انجام بدیم که یه فکری به حال وضعیت تحصیلی دانش آموزامون بکنیم، چرا که آمار نشون میده که اکثر دانش آموزها دچار افت تحصیلی شدن. میانگین معدل آمارش در اومد شده 11.5. دیگه چی باید بگی دیگه آدم که ما باید یه فکری به حال درس دانش آموزامون انجام
خدا بدیم. من خجالت کشیدم این آمار رو اعلام کردم.
دانش آموزا درسشون رو درست یاد نگرفتن ولی باید یاد بگیرن. این که ما بذاریم از سال بعد شروع بکنیم چرا جواب نمیده؟ شما فرض بفرمایید دانش آموز داره تو پایه هفتم داره درس میخونه. بعد خب معمولا دانش آموزا درس ریاضیشون یه مقدار مشکلاتشون بیشتره. خب برید مثلا کتاب ریاضیشو باز کنین، فهرست کتابشو نگاه کنید، فصل هفتم ببینید. خود توان و جذر. بعد خب دانش آموز این فصل رو بلد نیست. میگیم اشکال نداره، فردا سرش از سال بعد که رفت هشتم یه کاری میکنیم که همه چی عالیشه. بعد برید کتاب ریاضی هشتم فهرستشو نگاه کنید. یه فصل هفتمی داره به اسم توان و جسر.
توان و جسر.
خب بابا بچه‌ای که تو سال هفتم درس
هم پیوسته گرفته،
هشتم چیکار می‌خواد؟
طراحان مباحث درسی بیکار نشستن، بالاخره یه اندیشه‌ای دارن یه کاری رو درست انجام میدن. آره دیگه.
ما به همین دلیل اومدیم از معلم‌های دعوت کردیم که بیان خط به خط کتاب درسی رو به شکلی کاملاً واضح و قابل فهم به صورت تصویری جلوی دوربین توی استدیوی مجهز تدریس بکنن. بعد گفتیم شما هر جای ایران که باشید میتونید به تدریس این معلم با یه مبلغ خیلی معقول دسترسی پیدا بکنید. بعد از معلمه خواستیم که آقا یه کتاب هم تألیف بکن، چون ما پدر مادرها کاملا معتقدیم به این موضوع که یک منبع کمک درسی مثل کتاب میتونه به بهتر یادگیری درسای بچه من کمک بکنه. و چه بهتر که همون کسی که این کتاب رو نوشته اون آدمی باشه که داره تو DVD همون مطالب رو تدریس میکنه. بچه من راحت با یک منبع جامع و کامل کل سال تحصیلیشو پیش بره. حالا میگیم چند ماه از سال تحصیلی گذشته، درس ها رو هم جمع شده، نمیرسیم استفاده کنیم. منبعی که دارم بهتون پیشنهاد میدم مناسب همین زمان باقی مونده تا پایان سال تحصیلیه. این راهکاریه که ما میتونیم برای همه شنوندای عزیزمون داشته
باشیم. متشکرم. آقا چطور این بسته ها رو داشته باشن شنوندگان ارجمند؟
شنوندای عزیز، این برنامه کافیه که عدد پایه تحصیلیشون رو به سامانه پیامکی که خیلی آروم هم سعی میکنم اعلام بکنم ارسال بکنن.
بفهمید، خواهش میکنم.
1000-3085 این تنها پل ارتباطی ما با هم دیگه است که شما میتونید هم با مشاورای برتر و رتبه های برتر آزمونای سراسری سالهای قبل صحبت بکنید، هم میتونید با یک سری کارشناس و مشاور تحصیلی ارتباط بگیرید که نیاز